صبني في الصباط في بأحمد في الأراضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل عليك الحجة الحسن صلواتك چنان سوخت که خاکستر تن داد به وفاداری ما بین و وفاداری ده ابن قولوی از علمای بزرگ شیعه است عازم بیت الله الحرام شد در سالی که قرار بود قرامت حجر الاسود رو برگردانند برم حجر فقط به دست امام زمان در رکن قرار میگیره که حجر رو در رکن قرار داد و قرار گرفت همان یوسف زهراست بین راه بیمار شد فردی رو نایب گرفت به نام ابن هشام نامه ای نوشت به دست او داد گفت برو کنار کعبه بایست هر که حجر رو در رکن قرار داد و ایستاد بدون همون آقای ماست نامه منو به او بده ابن هشام میگه اومدم کنار بیت الله ایستادم بزرگان عرب می اومدن حجر رو در رکن قرار می دادن، می لغزید و می افتاد. یه مرتبه دیدم یه جوان گندم گون، نورانی خیلی با وقار و با محبت، اومد حجر رو برداشت در رکن گذاشت، حجر در رکن قرار گرفت، از بین مردم بیرون رفت، او آرام راه میرفت، من دنبالش میدویدم به او نمیرسیدم. قدری که دور شدیم ایستاد، روشو برگردانید، فرمود نامه ابن قولوی رو به من بده، تو هم ننوشته میخوانی و هم ناگفته میدانی. فرمودن به ابن قولوی بگو از این مرض بر تو حرجی نیست، بعد 30 سالم از مرگ چاره‌ای نیست. ابن هشام برگشت اومد پیش ابن قولوی، گفت چه کردی؟ گفت یوسف زهرا رو دیدم، آقا نامه تو وا نکردن چنین جوابی دادن. عزیز زهرا تو از همه دلا با خبری، ما با مجنون درس عشق از یک ادیب آموختیم، و به ظاهر گشت مجنون، ما به معنی سوختیم. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر تعجیل در امر ظهورشون صلوات الهی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتور وكتاب مستور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. صحبت در پیرامون سوره مبارکه طور است. عرض شد روایت دارد هر کس به این سوره مداومت کند خیر دنیا و آخرت نصیب او می شود. عرض شد ذات اقدس احدیت در قرآن قسمهای متعدد دارد. در محاورات عرفی ما نیز چنین است، وقتی می خواهیم اهمیت موضوعی را به فردی بگوییم آن را با قسم ضمیمه می کنیم، میگیم والله مطلب چنین است. میخواهیم تأکید کنیم که حرف ما محکم است و حقیقت دارد. خداوند برای بیان یک موضوع در این سوره طور 6 قسم محکم میخورد. و طور و کتاب مستور، قسم به طور که مصادیقش عرض شد، یک مصداقش کوه طور باشد، و کتاب مستور، قسم به کتاب نوشته شده که یک مصداقش تورات باشد، قرآن باشد، بی رق منشور در ورقی یا پوستی گشوده شده، که عرض شد می فرمایند اون قلب مؤمن است. و البیت المعمور، قسم به بیت آباد که در آسمان چهارم یا در آسمان هفتم قرار دارد، که همیشه ملائکه دور بیت المعمور طواف می کنند، پایه های بیت المعمور درست روی پایه های کعبه است، لکن در آسمان چهارم یا هفتم. و سقف المرفوع، قسم به سقف بلند برافراشته شده که آسمان است. و البحر المسجور، قسم به دریای برافروخته شده که فردای قیامت دریاها تبدیل به آتش می شود. وقت قیامت به پا می شود، از شمس و کورت و از نجوم کدرت و از الجبال و سیرت، فرماید و از البحار و فجرت، قسم به اون لحظه‌ای که دریاها منفجر می شود، که از معجزات قرآن همین آیه است. و البحر المسجور، علم رو ثابت می کند که زیر دریاها که آب است آتش است. و البحر المسجور، قسم به طور، قسم به قرآن و تورات، قسم به قلب پیغمبر که رق منشور است و مصداق بعدش قلب مؤمن، قسم به بیت معمور، قسم به آسمان برافراشته شده بدون ستون، قسم به دریاهای آتش زا و برافروخته شده. چی؟ ان عذاب ربک لواقع، تأکیدن عذاب پروردگار تو واقع شدنی است. قیامت حقیقت دارد. ما له من دافع، هیچ دفع کننده ای برای اون عذاب نیست، هیچ قدرتی نمیتواند جلوی عذاب الهی را بگیرد. در قرآن راجع به قیامت میخوانیم یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر. قیامت روزی است که مجرمان را به صورت‌هایشان در آتش می‌کشانند و به آنها گفته می‌شود ذوقوا، ذوقوا یعنی بچشید، ذوق یعنی بچش، ذوقوا جمع بچشید. چی رو بچشیم؟ مس سقر، آتش جهنم را بچش. تو دنیا خیلی بهت گفتن کسانی که به نامحرم نگاه میکنن، قیامت میان دوتا میخ از آتش در دیدگانشون فرو مینشانن، تو باور نکردی، مسخره کردی، خندیدی، دیگه آخونده از این حرفا زیاد میزنن، آخونده درست کردن این حرفا رو. اما زوق و مست سقر، بچش. آیاتی که مسخره کردی حالا مصداقش رو تماشا کن. سقر یک وادی است در آتش جهنم. چند گروه تو این سقر که آتش سوزانی دارد وارد می شوند. حالا برگردیم به خود قرآن ببینیم قرآن چه می فرماید. ما سلککم فی سقر، سوال میکنه ازشون، اونه که تو سقرن، چه چیز سبب شده که شما تو سقر میسوزید؟ ما سلککم فی سقر، چه چیزی شما را به اینجا کشون؟ پاسخ میدن قالو، میگوین لم نکو من المسلین، ما نماز نمیخوندیم، نماز صبح همون همه قضا بود، گاهی میخوندیم گاهی نمیخوندیم، اهمیت به نماز نمیدادیم، نماز نمیخوندیم. چطور صبحی که دانشگاه امتحان داری شب تا صبح خوابت نمیبره؟ قرار داری صبح با یه نفر، صبح های جمعه گاهی وقتا صبح زود من بیرون میرم میبینم میدون تجریش مثلا رامون بر بیفته قوغاست، تصور نمی کنی تا ساعت ده صبح خوابه، اونجا صبح میخواد بره کوه بره توچال، همشون دور هم دیگه جمعا میخوان برن، قرار داری با یک کسی. نماز یعنی این که خدا تو رو صدا زده که بیا بنده من با من حرف بزن. رئیس دانشگاه یه وقتی به تو بده، صاحب منصبی تحویلت بگیره، چقدر خوشحالی، شب مضطربی، بهترین لباس تو میپوشی، خودتو معطر میکنی، به اصطلاح امروزی ها کلاس میذاری، چه خبره؟ به پدرت به مادرت میگی که فلان کس که صاحب مقام است وقتی به من داده که باهاش صحبت کنم. ذات اقدس احدیت جل و علا، خالق آسمان ها و زمین، کسی که تو رو از یه اسپر خلق کرده به این زیبایی، این همه نعمت به تو داده که این ساعت ها ساعت ملاقات منه، بیا با من حرف بزن. چرا خوابت میبره؟ اهمیت نماز رو ما درک نکردیم. خب یه ساعت بذار بالا سرت، تلفنت رو تنظیم کن، به مادرت بگو، به پدرت بگو، بگو منو بیدار کنید برای نماز. به خدا قسم خیلی زندگی ها رو نکبت بی نمازی گرفته است. من اگه بهم نمیگفتن که آه مثلا ممکنه بحث تکرار بشه، هر محرم، هر ماه رمضان، هر فاطمیه که منبر میافتم فقط برای مردم از نماز بود. چون مردم نمیدونن چه خسارت هایی میبینن از ترک نماز. شیرازه زندگی ها به هم میپاشه از بی نمازی. من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، اگر عمدن نماز نخوند و منکر نماز هم باشد که کافر است. حالا خیلی هستن اینجوری نیستن، معاند نیست، جهالت داره، غفلت داره، ولی محرومیت میاره. دو رحمت کنه عبد صالح خدا مرحوم شیخ محمد واله علی الله مقامه، که آخر کتاب اکسیر اعظم 40-50 صفحه غیر حالات و خاطراتی که با ایشون داشتم نوشتم، فرمودم با یه آقای رفتم کربلا، آدم خوبی بود، کسی می‌خواست با مرحوم آقای واله هم سفر بشه، خیلی بود آدم خوبی باشه، این به نماز اول وقتش اهمیت نمیده، آدم خوبی هم بود، اما آدم بود که مثلا نگالا باری به هر جهت، 9 شب شد بخونیم، 11 شب شد بخونیم. می‌فرمودن سفر کربلا باش رفته بودم، چون به نماز اول وقت اهمیت نمیداد، در عالم رویا به من گفتن که ها شیخ محمد، به خاطر همراهی با این آدم اون فیضی که باید نصیبت بشه نشد. محرم که منبر میری تو روزه های امام حسین باید جبران بشه این فیض. نه حقیقته، یک کبریت بگیر زیر دست، طاقت داری؟ ما سلککم فی سقر، چی سبب شده که شما در سقر جا گرفتید؟ قرآن است، قالوا لم نکن من المصلین، میگن ما نماز نمیخوندیم. پس جایگاه بی نمازها کجاست؟ سقر. قرآن، قرآن 1430 سال داره فریاد میزنه. معجزه جاوید پیغمبر اسلام قرآن، 1430 سال داره داد میزنه، میگه جن و انس انرژیاتون رو هم دیگه بریزید یه آیه، مثل من بیارید، من بساطمو جمع میکنم میرم. ما به چه دلیل میگیم قرآن معجزه است؟ 1430 سال است قرآن داره فریاد میزنه یه آیه مثل من بیارین، تمام دانشمندان دنیا جمع بشید در طول این 14 قرن، یه آیه مثل من بیارید، من بساطمو جمع میکنم، اسلامو جمع میکنم، میرم کنار. نتونستن. معجزه جاوید. چرا تو سقری؟ قالوا لم نکن من المصلین، به خاطر 2000 پول نماز در دست نده، خاطر یه مشتری نماز از دست نده، به خاطر یه سفر نمازت قضا نشه. به امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا برام یه استخاره کنید. آقا استخاره کردن، فرمودن بده، خوب نی، اعتنا نکرد، رفت. بعد از مدتی اومد، آقا چه استخاره بود شما کردید؟ فرمودن چطور؟ گوه استخاره کردم مسافرت، برم مسافرت تجاری، استخاره بد اومد، خلاف استخاره شما رفتار کردم، رفتم جنسامو خریدم فروختم سود کلانی کردم، چرا بد اومد استخاره؟ حضرت فرمودن یادت میاد زیر فلان درخت صبح خوابت برد نماز صبحت قضا شد؟ بلا. خودم بد آمدن استخاره به خاطر این بود که خدا نمیخواست یه نماز از دستت بره، ما تو پولو میبینیم. قالوا لم نکن من المصلین، دیگه ولم نکن نطعم المسکین، ما به مساکین اطعام نمی کردیم، به فقرا نمی رسیدیم. فقرای اهل ایمان محبوب خدا، فقرای بی دین اشغل اشقیان. خوب دقت کنید، اینا رو از همدیگه تفکیک کنید. بعضی ها می بینی که دنیا ندارن، دین هم ندارن، در روایت داریم اینا اشغل اشقیان، بدبخترین بدبخت ها اینا، از دنیا که چیزی نداره بیچاره، آخرت هم نداره. فقرای اهل ایمان، اونایی که اهل تقوا هستن، خیلی پیش خدا عزیزن. حدیث داریم 500 سال قبل از اغنیای مؤمن، فقرای مؤمن به بهشت می روند. و داریم در روایت قیامت خدا فقرای اهل ایمان رو صدا میکنه، میگه من به شما چیزی ندادم، نه برای این که شما پیش من محبوب نبودید، دوستتون نمیداشت. آخه دیدگاه های ما همش خلافه. هر کی میبینیم وضعش خوبه و رو به راست، میگیم به چقدر خدا اینو دوستش داره، همه چی بهش میده. یوری نی، هر کسی میبینیم مثلا آستینش پارست و فقیره و چیزی نداره، بنده خدا همش با بیچاره بیچاره ازش یاد میکنه، بیچاره چیزی نداره، بیچاره مستعجله میشه. اینجوری نی؟ خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، میفرماید یا ایها الناس انتم کالمروا و رب العالمین کالطبیب، مسئله شما مسئله مریضه، مسئله خدا مسئله طبیبه. طبیب اون چه مصلحت مریضه بهش عنایت میکنه. این مریضی که قند داره، چربی داره، چربی بدخونش بالاست، دلش میخواد چربی بخوره، خامه بخوره، روغن جامد بخوره، طبیب منش میکنه میگه اگه اینا رو بخوری نگاه قلبت بسته میشه، سکته میکنه، میمیری. صلاح مریض را طبیب تشخیص میدهد. اونی که منو تو رو خلق کرده منو میشناسه بهتر از خودم، میدونه ظرف من چیه. اگر من 1 میلیارد پول داشته باشم یه آدم لاابالی بی ایمان میشم، لذا دوستم داره به هم نمیده. ظرف یکی را میشناسه، میدونه اگر به این ندهد بی دین میشود. اینا فلسفه داره، حکمت داره. یه جمله میگم دقت کنید، خیلی سوالای ذهنتون حل میشه. قدرت خدا دائر مدار حکمت خدا میچرخد. او حکیم مطلق است، قادر مطلق است، طبایع رو میشناسه. چون طبع دو رو میشناسه، میدونه تو اگر 4 تا خیابون رفتی بالا یه خونه خیلی خوب پیدا کردی، دیگه داینود بره میدی، یواش یواش تو خونت مجلس گناه برقرار میشه، تو خونت سر کله عرق و ورق پیدا میشه، لذا تو اون حال نگرد میداره، ظرفتو میشناسه. قضیه ثعلبه انصاری از مصادیق عالی است. غذا دیدن هر روز تو مسجده. سلام، تو کارکاسبی نداری؟ گفت نه یا رسول الله، هیچی سرمایه ندارم، بیکارم. 2 درهم حضرت بهش سرمایه دادم. به برکت پول پیغمبر برکت اومد تو زندگیش، هر چی میخرید 2 برابر سود میکرد. وضعش خوب شد. دم در مسجد یک مغازه بزرگی باز کرد و تجارت خونه، و حضرت دیدن دیگه مسجد هم نمیاد، نماز نمیاد. حضرت خیلی ناراحت شدن. یه روز جبرئیل اومد فرمود یا رسول الله چرا اینقدر قصه میکنی؟ پیغمبر خیلی قصه امت میخورد. واقعا هم چه دلی داشته رسول ما. اون هیچ پیغمبر رو مثل من اذیت نکنم. دم 2 مرتبه، 3 مرتبه، 4 مرتبه یه حرفی رو به عزیزش میگه گوش نمیدن، این جگر آدم میسوزه. چقدر پیغمبر با این مردم حرف زد، چقدر موعظه کرد، چقدر نصیحت کرد. جبرئیل اومد گفت یا رسول چرا ناراحتی؟ برای ثعلبه؟ گفت بله. فهمدن حال قبلیشو دوست یا این حالشو؟ گفت حال قبلی براش بهتر بود، واقعا آخرت داشت که دنیا نداشت. فرمان خب برش میگردونیم سر جاش، برو 2 درهمو پس بگیر. حضرت هم قبلش بهش گفته بودن که تل چرا ثعلبه نمیایم؟ گفت دیگه تجارت خونه و شلوغه و مشتری زیاده و بازارم گرمه. و بعد نماز حضرت رفتن فرمودن 2 درهم ما رو به ما بده. حالا دیگه پولدار شد. خب این 2 درهم اینم مثلا اینقدر اضافه؟ نه، همون 2 درهم خودم میخوام. 2 درهمو گرفتن. نمیفهمید که برکت مال پول پیغمبر. از فردا کاسبی برعکس شد. هر چی می‌خرید ضرر می‌کرد، هر چی می‌خرید ضرر می‌کرد. چند روزی گذشت، زندگی و دکان و مال و تجاره رفت، برگشت اومد سر جای اول پشت سر پیغمبر ایستاد. فقرای اهل ایمان عزیزم، یکی از چیزهایی که کفاره گناهانتونه اطعام و طعام است. خیلی مهم اطعام و طعام، شکم سیر کردن. یه آقایی در همین تهران بود، خداش رحمتش کنه، وقتی مریض میشد میبردنش بیمارستان، چون شغلش رستورانداری بود، میگفت کل بیمارستان رو چلو کباب میدادن. چلو کباب که میخوردن، شکما که سیر میشد، فردا صبح دکترها میگفتن هیچ چیز نیست، برمیگشت. فقرای اهل ایمان رو اطعام کنید. من اعتقادم اینه اگر قانون صله رحم تو مملکت ما پیاده بشه، یه دونه فقیر تو مملکت گیر نخواهد آمد. یعنی چی؟ یعنی هر فامیل دو تا دونه درشت داره، چهار تا هم فقیر داره. دونه درشت های فامیل، اونایی که وضعشون خوبه، به ارحامشون صله کنن برسن، تموم میشه، فقیری نمیمونه. گرفتاری مال اینه که اغنیا بی توجه شدن به فقرا. علی ابن مهزیار وقت خدمت امام عصر علیه السلام رسید، در اون قضیه معروفی که همتون بلدید و شنیدید، از موانع دیدار رو براش گفتن که علت اینکه شما به یمن لقای ما نمیرسید سه چیز است: کسرتم الاموال، الان مالاتون رو زیاد کردید، همش دنبال 2000 میکنید 4000. دو، تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، فقرای اهل ایمان تکبر میورزی، تفاخر میکنی. سه، و قطعتم الرحم الذی بینکم، قطع کردید اون رحمی که بین شما خدا قرار داده. بعد حضرت از اجداد طاهرینش یه حدیث خونده، من یاد این حدیث میفتم پشتم میلرزه، میگم خدایا نکنه منم مصداق این حدیث باشم قیامت. حضرت سلسله سند حدیث رو رسوندن به جدشون خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. که پیغمبر فرمودن اگر کسی فقیر مؤمنی را ملاقات کند و غیر اون برخوردی که با غنی مؤمن می کند با این فقیر مؤمن کند، یعنی فقیر مؤمن رو به خاطر فقرش تحویلش نگیره، قیامت وارد محشر می شود، فهو علیه غضبان، در حالی که خدا بر او غضبناک. فقرای اهل ایمان عزیزم، تو هم خدا داره امتحانت میکنه. نعمت ها فرمودن مثل کبوتر میمونه، اینا بال داره، رو پشت بام خانت نشسته، فرمودن بالشو با احسان ببند، تا خدمت به ارحام فقیرت بال این نعمت رو ببند. فرمودن و الا پر میزنه میره بالای خانه کس دیگه میشینه. در حدیث هم داریم اگر نعمت رفت بر نمیگرده. هیچ کس مقدم بر ارحام نیست. قل ما انفقتم من خیرن فللوالدین. خدمت میخوای بکنی اول پدر مادر، دو و ذی القربا، بعد از والدین ارحامن، اینا مقدمن، بعد برو سراغ مساکین، بعد ابن السبیل. اینا درجه بندی شده است، باید حواست جمع باشه. پدر مادرت نیازمندن، پولاتو کجا خرج میکنی؟ ارحامت گرفتارن، بی خود کار خیر میکنی؟ اونا برس. سه، ولی یتما، برو سراغ بچه یتیما، بچه یتیم نبود بعد برو سراغ مساکین. اومد گفت یا رسول الله خیلی وضعم خرابه، هر دری میذارم نمیشه. فرمودن اینه از فقرا رو دعوت کن تو خونت، قضا بده بهشون بخورن. من قضا دادن موضوعیت داره. گفت یا رسول الله من هیچی ندارم. خیلی قابل دقته. فرمودن چیزی از اشیای زندگی تو بفروش، سفره بنداز تو خونت، فقرا بیان قضا بخور. چیزی رو فروخت و اینه از فقرا رو برد، غذا خوردن، شکمشون سیر شد، دل اینها شاد شد، خدا درهای رحمتشو باز کرد. و حدیث داره اذا املقتم فتاجروا الله بالصدقه، هر وقت فقیر شدیدی کار جور در نمیاد، تجارت کن با خدا به وسیله صدقه کرد. اطعام و طعام کن. اگر توان داشته باشی و به فقرا اطعام نکنی جایگاهت در سقر است. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ما به مساکین اطعام نمی کردیم، به فقرا نمی رسیدیم. بارها این شعر و حقیر خوندم در طول این 30 سالی که خیلی این عزیزا رو میشناسم، اونا دیگه باشوش با ما پیر شدن، با این منبر ما بودن سالهای متمادی، از جوانی بچگی دیدم ایشون، حالا دیگه ماشاءالله برای خودشون بزرگ شدن. این شعر رو از من زیاد شنیدم، یکی از رموز موفقیت. با ضعیفان هر که گرمی کرد عالمگیر شد، ذره پرور باش تا خورشید تاباند کنم. اگر آدمی هستی که فقرا از بغل تو خیر میبرن، بدون خدا بلندت میکنه، آفتابت میکنه. حضرت رضا علیه السلام فرمان بهترین زندگی در دنیا زندگی است که یه نفر از کنار اون سفره خیر ببینه. صدای اصفهان چند سال پیش منبر می‌رفتم، دعوت می‌کردن توی باقی، میزبان ما تقریبا 200 نفر امروز دعوت کرده بود. یه باغبون داشت، یه تیک نور بود، واقعا نور، نورانیت که به لباس نیستش که هم کوچه‌وارن چند میلیون تنش باشه، ماشین اینقدی تنش، نگاهش میگه نور نداره، ظلمت. دیده ای خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. من نگاهش کردم ده مثلا نوره، باغبون باغ بود. صاحب باغ که میزبان ما بود در سده، کجا این یه تیک جواهره؟ من نمیشناختمش، دیدمش فهمیدم تا نورش آدم میکش. گفت چند مرتبه من آوردن بیمارستان، مریض شدم، این دعا کرده صبح ما رو مرخص کرد. من صدای زدم گفتم که میگه صاحب نفسی چیکار میکنی خوب میشه؟ گفت والله این حاجی مریض که میشه سکته کرده چند بار، بودنش بیمارستان، ما دو رکعت نماز خوندیم، به خدا گفتیم خدایا چراغ اینو روشن کن که تو روزی ما در پرتوی چراغ این قرار دادی. این حاجی که چراغ عمرش خاموش بشه عذر ما رو میخوان، ورسه اینجا میفروشن ما هم در به در میشیم. خدای تو روزی ما رو از طریق این قرار داد، تا اینو میگم خدا شفاش میده. خدا صدقه سر 4 تا بیچاره به نوم میده، چی فکر کردی؟ خدا بیامرزه مرشد، چلوی سر بازار تهران رو شاگردا که میدن برای وستا غذا ببرن، بوی کباب بوی غذا به دماغشون میخوردی. یه تیکه کباب برمیداشت لاینون میذاشت، میذاشت تو دهن این بچه کارگر، که بوی غذا به دماغش خورده، دلش غذا میخواد، دلش ضعف میره. حالا 4 نفر بغل نون بخورن؟ تو که داری میری بازار، عیالتم غذا درست میکنه، و کارگرانم حساب کن، 4 تا ببر، 5 تا ببر، بذار از کنار صورت خیر ببرن. خیر بدی خیر میبینی، دستگاه دقیقیه. جوون بودی، نادون بودی، نفهم بودی، کسافتکاری کردی، حالا میخوای خدا بیامرزدت، کفارش اطعام و طعامه. غذا بگیری در خونه فقرا بده. اینقدر تو این تهرون فقیر بیچاره هست، تو همین تهرون قد کسانی هستن که سال به سال بوی کباب به مشامشون نمیخوره. بعضی هستن اینقدر آبرومندن، قرآن میگه یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف. افراد جاهل فکر میکنن اینا سرمایه دارن، بس که اینها عفیف زندگی میکنن، پاک دامن زندگی میکنن، اینا آبرومندن. ولم نکو نطعم المسکین. سید الشهدا علیه السلام رد می شدن، دی از فقرا با آقا به فرما دادن، حسینی که ارادت رب فی مقادیر امورهی تهبت الیکم و تصدر من بیوتکم، حسینی که در زیارتش میخونی اراده پروردگار در اندازه گیری امور نازل میشه تو خانه های شما و تصدر من بیوتکم، از خانه های شما مشیت الهی صادر میشود. حسینی که روز ازل که خدا عالم رو خلق کرد در سمت راست عرش با نور مکتوب کرد ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، حسینی که در بطن مادر نور افشانی میکرد برای مادرش زهرا و بیبی زهرا فرمود شبای تاریک هر جا میرم نیاز به چراغ ندارم، نور حسین میدرخشه. حسینی که در بطن مادر میگفت انا القریب انا المظلوم انا العطشان انا الشهید، حسینی که فرمودن من اراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته، هر که رو خدا اراده کند خیر بهش برسونه، محبت حسین و محبت زیارت حسین رو در دلش قرار میده. حسینی که پیغمبر در سجده سجده رو طولانی کرد، گفتن یا رسول الله چرا نماز رو طول دادی؟ گفت حسین رو پشتم سوار بود بازی میکرد، خواستم به حال خودش پیاده شه از پشت من بعد من پیاده بشم. کسی که فخر عالم است، کسی که الان اگر تو دنیا اشهد و لا اله الا الله گفته میشه به برکت اوست، الاسلام نبوی الحدوث و حسینی البقا، چهار تا فقیر خاک نشین بهش میگن حسین با ما هم کاسه بشو. تواضع رو ببین، آقا پیاده شد رو خاکا نشستن کنار این فقرا، فرمودن اگر قضاتون صدقه نبود بایتون هم قضا میشدن، چون صدقه بر اهل بیت حرام، ولی من دعوت شما رو قبول کردم، شما هم دعوت حسین رو بپذیرید به خانه من بیاد. فردا آمدن خانه حضرت، حضرت دستور دادن غذای عالی طبخ کنید برای فقرا. فامیل فقیرت میاد خونه چیکار میکنی؟ آقا همین دمپخکی داریم میخورن، همین قرمه سبزی رو مثلا میخورن. حالا فامیل پولدار میخواد بیای ده جور واسش غذا درست میکنی، فرق میذاری بین فقرا و اغنیا، هممون همینجوریم، تعارف نداریم که. در حالی که اون همه این غذاها رو خورده احتیاج هم نداره، بهتر از خونه تو هم تو خونه خودش هست. اگه مردی برای اون فامیل فقیر چهار قلم غذا درست کن بذار جلوش، اگه اهل حقیقتی غذای عالی آقا فرمودن درست کنید. به همسرشون فرمودن چند تا مهمان عزیز دارم. نشستن فقرا سر سفره، غلام حضرت میگه دیدم اینا خجالت میکشن بعضی هاشون غذا بخورن، دیدم آقا سید شهدا با دستش لقمه میگرفت و دهان اینها میدوزن اطعام میکرد با دستش. یکی از پیر غلامان امام حسین که در تهران خیلی خدمت کرد از علما و خطبا، عده زیادی از لاتای تهران به دست او هدایت شدن، برای ما شخص رضای سراج بود رحمت الله علیه، من یه مرتبه ایشون رو دیده بودم، در اواخر عمرش که منبر میرفت این جمله رو به امام حسین میگفت. این جمله امشب مال پیر مردا، چون میخوام روزه حبیب بخونم، مجلس امشب مال پیر مردا. و حبی عبدالله میگفت حسین جان بین عربا رسمه سگا وقتی پیر میشن و از کار افتاده میشن، تو صحراها عرب ها شیوخ عرب زندگی میکردن. خب اینا سگ زیاد داشتن، وقتی که غذای سگا رو میریختن سگای جوان میدویدن جلو، لقمه ها رو گوشت ها رو استخونه رو هرچی بود اینا میقاپیدن. شیوخ عرب نواله درست میکردن مخصوص این سگای پیر، میومدن میندختن جلو این سگ جلوش میذاشتن، گفتن این جوان ها مهلت نمیدن سگای جوان حقی این پامال نشه. برای مارشت رو منبر میگفت آقا دیگه پیر شدم، سگت پیر شده، ریشم سفید شده، دیگه برام نواله میگه. یا ابا عبدالله، کسانی که ریشتون در خونه حسین سفید شده خیلی ریشتون قیمت داره، خیلی قیمت داره. الشیبت و نوری فلا اخرق و نوری به ناری، حدیث قدسی خدا میگه ریش سفید نور منه، من نور و با آتش جهنمم نمیسوزونم. جوونا سعی کنید شما مثل پدراتون بشید، سعی کنید ریشتون در خونه امام حسین سفید بشه، خودتون از امام حسین دور نکن. ببین خدا به حبیبه به مزاهد شو آب روی داده، کربلا رفتی حبیب رو کجا قرارش داده امام حسین؟ اول میخوای بری حرم امام حسین، اول ذریعه حبیب رو میبینی، سلام میکنی به حبیب، میری تو حرم زیارت میکنی، میخوای بری تو قتلگاه از بغل قبر حبیب رد میشه. از قتلگاه بر میگردی میخوای بری بالای سر حسین نماز بخونی، باز از کنار ذریح حبیب رد میشه. چه آب روی پیدا کرد در خونه امام حسین. ابی عبدالله روز دوم که رسیدن کربلا نامه نوشتن مختص حبیب ابن مظاهر که حبیب ما آمده ایم و در کربلا مانده ایم، تو قرابت مرا نسبت به پیغمبر میدانی، اگر میخواهی کمک ما کنی بیا. حبیب آمد تو بازار کوفه، دید مسلم ابن اوسجه در مغازه عطاری ایستاده. آهسته بهش گفت مسلم اینجا چیکار میکنی؟ گفت اومدم حنا بخرم. گفت حنا برای چی؟ گفت میخوام محاسنم رو خضاب کنم. جمله قشنگی براش گفت، خیلی عالی است. گفت بیا بریم از یه عطاری حنا بخریم که رنگش تا قیامت بمونه. گفت کجا بریم؟ گفت حسین نامه نوشت. رنگ حسین رنگ خداست، سبقت الله. 430 سال پیش محتشم کاشانی مرده، اما ببین چه رنگ و بویی داره، ارباب چه آبرویی بهش داده. بعد از 4 قرن که استخونهاش در دل خاک پوسیده، تو هر عزاخانه هر کجای دنیا میری میبینی نوشته کشتی شکست خورده طوفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. خب وضع کوفه وضع خاصی بود. حبیب هم تقیه میکرد، مامورین عبیدالله همه جا نفوذ کرده بودن، اومد خونه نسبت به زنش هم تقیه کرد. حبیب به همسرش گفت حسین برام نامه نوشته اما من که نمیخوام برم. عجب، این زن شیر زنی بود. گفت عجب، نمیخوای بری؟ گفت نه، اگه من برم عبیدالله خونه رو سرت خراب میکنه، بیچارتم میکنه، من نمیرم. خواست همسرش رو امتحان کن. یه آهی کشید همسرش، بلند شد، چادرش رو برداشت، انداخت روی سر حبیب، گفت پس تو خونه بشین، من برم کربلا حسین یاری. صلى الله عليك يا مظلوم يا عبد الله. إن أشكني به زلال و متحرم این چشم نیست، چشمه از حوز کوثرم ظرف نزول رحمت پروردگار شد، چشمی که پای مجلس این روزا ترم. چشمی که بیشتر به خودش گریه دیده است، فردا کنار فاطمه با آبرو ترم. تلاطم دنیا حراس نیست، تا کشتی نجات حسینی شناورم. شب پنجم رسیدیم به نیمه دهه اول، این بیتم از زبان همه نوکرای ابی عبدالله، بر من لباس نوکریم را کفن کنید، نوکر بهشت هم برود باز نوکرم. باز نوکر است گفت حبیب من میرم کربلا حسین رو یاری میکنم. حبیب به همسرش گفت نه قصد کربلا دارم، خواستم ببینم چی میگیم. اسبشو داد به غلامش گفت برو دم دروازه کوفه بیست، هوا تاریک میشه میام. وقتی حبیب رسید دم دروازه دید غلامش در گوش اسب داره زمزمه میکنه، میگه ای اسب اگه حبیب نیومد خودم سوارت میشم میرم کربلا حسین و یاری میکنم. حبیب و مسلم سوار شدن، حبیب به غلامش گفت آزادی برو. گفت حبیب میدونم غلام میدونم لیاقت ندار میدونم آبرو ندار. اگه میشه اجازه بده من غلامم بیام کربلا حسین رو یاری کنم. فوج فوج لشگر میومد برا دشمن، شما میدونی چه حالی داشتن بچه های بیم الله، افداد و دو نفر هشتاد و دو زن و بچه 30,000 لشگر دشمن مرتب اضافه می شدن. سکینه گفت بابا ما برای دشمن خیلی لشگر اضافه میاد، کسی برای ما نمیاد بابا. فرمودن چرا امروز دوتا پیر مرد میان بابا؟ یه مرتبه دیدن دوتا پیر مرد دست همو گرفتن مورد کربلا شدن. از اومدن حبیب اینقدر عمه سادات خوشحال شد، فوراً تا شنید حبیب اومده گفت به سلام زینب و به حبیب برسانی. تا به حبیب گفتن زینب برات سلام فرستاده، می نویزن یه مش خاک برداشت به سرش. گفت حبیب اوف بر این دنیا که زینب دختر علی کارش به جایی برسه برای تو سلام بفرسته. چه آبروی پیدا کرد حبیب، چقدر نامش زیباست حبیب حبیب. انشالله بریم کربلا. خود حبیب میدونید ذکرش چی بود، میگفت حبیب یا حسین، حبیب یا حسین، حبیب یا حسین، یکی از بدنهایی که سرشون جدا کردن سر حبیب مظاهر بود. ساربان میگه من سر حبیبو با تناب به گردن اسبم آویخته بودم، وقتی رفتم کوفه هر کجا میرفتم دیدم یه پسر بچه دنبالم میاد، خیره خیره به سر نگاه میکنه و عشق میریزه. گفتم پسر چی میخوای از من؟ هر جا میرم دنبالم میدوی و میای. گفتی سری که به گردن اسب آویختی سر بابا حبیب ابن مظاهر. شکر خدا را که در فنای حسینی عالم از این خوبتر فنا ندارد. بسم الله العظیم الاعظم العز الجل الاکرم بدم المظلوم یا الله يا رب محمد وآل محمد، صلى الله محمد وآل محمد، وترحم على أجزنا واغثنا بحقهم يا كريم. سلام ما را بمهزر مولاي عزيز ما ابلاغ فرما، قلب نازنين شبا مجد ظهور الشاط فرما، باقی منده غیبتش به اجداد طایرینش بواعد فرما، با مجده زورش غمهای دلش را سایره فرما، لباس فرج بر قامت دلارایش بپوشد، ما را مشمول دعای سهرشون قرار بده. هرچه خیر صدقه سرول ولی مهربان بر ما نازل فرما، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما، بار لا ما را صاحب ما به زمانمون اف فرما، کشورش رو در فناش از خطرات محافظت فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع ازام مقام مظلم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما مرایل زبل حقوق جمع غریق رحمت فرما، عاتبه مرز و از موالیان لباس عافیت بپوشان، نسل جوان ما رو در فنای ولیت از انحرافات حفظ فرما، حسن عاقبت مرحمت فرما، النبی و آله ثم عجل بفرما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی از من بلا بر حال خفا، من کشف الاطار قطعا